ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رای گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. ایران با شرکت توتال فرانسه برای توسعه پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. و انجمن خدمات مسافری از اعضایش خواست مشخصات مسافران 2 هفته پیش به شیراز را به پلیس اماکن بدهند. خوش آمدید به این بخش خبری. رای گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اخذ رای در چند دهکده کوچک در ایالت نیو همشایر به طور رسمی آغاز شد. این رای گیری ها در دهکده های کم سکونت ایالت نیو همشایر انجام شده و نتایج به دست آمده از شمارش آرای افراد واجد آن شرایط در آنها نشان می دهد که دونالد ترامپ با اختلاف کمی از هیلاری کلینتون پیش است. بر مبنای قوانین ایالت نیو همشایر، مناطق مسکونی با تعداد واجدان کمتر از 100 نفر می توانند رای هایشان را با شروع نیمه شب در این مناطق به صندوق بیاندازند. آخر این نظرسنجی ها در سطح ملی حاکی از پیشتازی هیلاری کلینتون از دونالد ترامپ به میزان 3% بود. ایران با شرکت فرانسوی توتال و شرکت ملی نفت چین برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. این نخستین قرارداد ایران با یک شرکت غربی در حوزه انرژی پس از برداشته شدن تحریم ها محسوب می شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر تولید و اکتشاف بخش خاورمیانه توتال گفته است که موافقت نامه اصولی این قرارداد به ارزش 4,300,000,000 یورو روز سه‌شنبه امضا شد و قرارداد نهایی قرار است اوایل سال آینده میلادی امضا شود. بر اساس این قرارداد شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت دولتی پتروپارس ایران بخشی از میدان گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس را توسعه خواهند داد. محمد مشکینفام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است که فاز 11 پارس جنوبی برای تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز طراحی شده است. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری با صدور بخشنامه‌ای از اعضایش خواسته است تا اسامی و مشخصات افرادی را که از تاریخ 24 مهر ماه گذشته تا 10 آبان ماه به شهر شیراز سفر کردند به این انجمن ارائه دهند تا به پلیس امنیت اماکن گزارش شود. در این بخشنامه که نسخه‌ای از آن در وبسایت این انجمن منتشر شده مشخص نیست که پلیس امنیت به چه دلیل مشخصات این مسافران را می‌خواهد، اما بازه زمانی که درخواست ارائه اطلاعات مسافران داده شده با تاریخ برگزاری تجمعی در سرگات به مناسبت روز کوروش همخوانی دارد. 7 آبان ماه به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده و چند سالی است که گروه‌هایی از مردم از سراسر کشور در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. امسال نیز تجمع مشابهی به مناسبت این روز در پاسارگاد برگزار شد که دادستانی شیراز از دستگیری برگزار کنندگان آن خبر داد. 15:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید در روزی که ساعتی پیش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن آغاز شد. اما آیا روسیه حامی دونالد ترامپ است و به نفع او در انتخابات آمریکا مداخله کرده؟ رهبران روس با رد این اتهامات تاکید کردند مهم نیست دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون رئیس جمهور جدید آمریکا بشه، بلکه مهمه که روابط پرتنش کنونی بین دو کشور بهبود پیدا بکنه. مناسبات مسکو و واشنگتن در ابتدای ریاست جمهوری باراک اوباما به طور چشمگیری بهبود یافته بود و اکنون در وخیم‌ترین وضعیت از پایان جنگ سرد و به عقیده اکثر صاحب نظران تعامل با مسکو بزرگترین چالش رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد بود. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
گفته می شود که طی هیچ یک از دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ظن نمی رفت که دولت خارجی به نفع یکی از نامزدها در انتخابات مداخله کرده باشد. اما در آخرین مناظره تلویزیونی هیلاری کلینتون دونالد ترامپ را بازیچه دست کرملین خواند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آنچه تملق‌گویی ترامپ از ولادیمیر پوتین و الگو گرفتن وی از رئیس جمهور روسیه در مسائل سیاسی نمید را بی‌سابقه توصیف کرد. پوتین و ترامپ بارها یکدیگر را تحسین و تمجید کردند که از به یاد ماندنی ترین این اظهارات وصف ترامپ به عنوان فردی با استعداد از سوی پوتین و تاکید ترامپ بر اینکه پوتین رهبری بسیار بهتر از اوباماست بود. نمایندگان پارلمان روسیه علنان کلینتون را نابکار و مجنون و ترامپ را پایبند به اصول و دوراندیش توصیف میکنند. ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنجالی روس که بسیاری او را شیپور کرملین میخوانند به دفعات تاکید کرد ترامپ بهترین گزینه برای آمریکا و همچنین برای اروپا، خاورمیانه و شاید اندکی برای روسیه است. گزارش ها هاکیست روس های مقیم امریکا اکثران به ترامپ رای می دهند و یک نظرسنجی در روسیه نشان داده که اگر شهروندان این کشور می توانستند در انتخابات امریکا شرکت کنند 38% به ترامپ و 9% به کلینتون رای می دادند. طبق این نظرسنجی 80% مردم روسیه سیاست فعلی کاخ سفید را تهدیدآمیز و بسیار نامطلوب ارزیابی می کنند. سرگی پرخومینکو تحلیلگر روسیه سی معتقد است ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا بهترین گزینه برای روسیه نیست.
И Клинтон, и Трамп будут занимать очень жесткую позицию по отношению к России.
هم کلینتون و هم ترامپ موضع خیلی سختی در قبال روسیه خواهند داشت. کلینتون بیشک بدبین خواهد بود که کرملین میخواسته از انتخاب وی ممانعت کند. و ترامپ نیز ناخشنود است که حمایت روسیه برای وی دردسرساز شده. در این حال کلینتون برای پوتین و اطرافیانش چهره آشنا و قابل پیشبینی است. اما خوبی‌ها و بدی‌های ترامپ قابل پیشبینی نیست. باید یادآوری کنم که نزدیکان پوتین پیرامون مداخله روسیه در رقابت‌های ترامپ و کلینتون دو دسته شدند و بر کمتر کسی پنهان است که سرگئی ایوانوف رئیس پیشین دفتر پوتین در کنار سایر کسانی که مخالف چنین مداخله‌ای بودند در این جدال شکست خوردند. کرملین آنقدر مشغول شد که رئیس جمهور مطلوب خود را وارد کاخ سفید کند که شانسش را از دست داد، زیرا هیچ رئیس جمهوری بهتر از اوباما که تا همین اواخر در پی مصالحه بود برای روسیه وجود ندارد و نخواهد داشت.
روسیه همچنین تا این دوره رقابت های ریاست جمهوری امریکا متهم شد که از راه هک کردن ایمیل های حزب دموکرات به کارزار انتخاباتی ترامپ کمک کرده و به رغم تکذیب جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس بسیاری مرددند که ایمیل های کلینتون و نزدیکانش زیر نظر دولت روسیه در این پایگاه افشا شده. به گزارش نیوزویک بسیاری از رهبران اروپایی ابراز نگرانی کردند. تکذیب نقش مسکو در این حملات سایبری از سوی دونالد ترامپ کرملین را برای ادامه مداخله در انتخابات آمریکا و اروپا جسورتر کرده. اخیراً شبکه NBC نیوز گزارش داد که هکرهای نظامی آمریکایی سیستم‌های الکترونیکی دولت روسیه را تحت کنترل درآوردند. تا در صورتی که مسکو برای هک سیستم شمارش آرا در انتخابات آمریکا اقدام کند، با واکنش سریع رو خواهد شد. این گزارش باعث انتقادهای فراوان مسئولین روس شده. مسکو همچنین همواره منکر اتهام مداخله در انتخابات آمریکا بوده. اما یک شنبه گذشته دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه طرح این اتهامات را عجیب خواند و به شبکه 2 تلویزیون اسرائیل گفت:
скажем прямо, американская политическая машина, она очень мощная.
باید صراحتاً بگویم دستگاه سیاسی آمریکا بسیار قدرتمند است و فعالانه در امور تمام کشورها مداخله می کند. آنها این رویکرد را کاملاً عادی می دانند و ظاهراً معتقدند که فقط خودشان مستحق هستند و کشورهای دیگر نباید در این زمینه هیچ فعالیتی داشته باشند.
سه‌شنبه جدال روسیه و آمریکا بر سر انتخابات ریاست جمهوری بود دیگری نیز پیدا کرد. مسکو واشنگتن را متهم کرد که از نظرات دیپلمات‌های روس بر سلامت انتخابات آمریکا جلوگیری می‌کند و ضمن اعتراض رسمی دیپلماتیک هشدار داد که برای مقابله به مثل به واشنگتن اجازه نخواهد داد در انتخابات آتی روسیه به عنوان ناظر حضور داشته باشد. در روزهای گذشته رسانه‌های روس مدام بر این موضوع تاکید داشتند که سیستم انتخاباتی ایالات متحده دارای نواقص اساسی است و انتخابات در این کشور به هیچ وجه دموکراتیک و بهتر از انتخابات روسیه و یا سایر کشورها نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
پانزده و نه دقیقه در ایران ما رو میرسونه به برنامه ملاقات که روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آخرین باری که پیش از بازداشتش به ایران سفر کرده بود سال 88 و همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری آن سال بود. او که در آمریکا زندگی می‌کرد 7 سال بعد مجدداً به ایران سفر کرد، اما این بار سفر رضا شاهینی به ایران همچون سال‌های قبل و رفت و آمدهای پیشینش بی‌دردسر نبود. رضا یا روبین شاهینی شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در تیر ماه سال 95 در شهر گرگان مرکز استان گلستان در شمال ایران با مراجعه ماموران سپاه پاسداران به منزل مادریش بازداشت شد. دوست دختر آقای شاهینی در گفتگو با رادیو فردا دلیل سفر او به ایران را ملاقات و دیدار با مادر بیمارش اعلام کرده است. او پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد و در روزهای نخست بازداشت خبری از او نبود. ماموران بازداشت کننده با نشان دادن حکم بازداشتی که آقای شاهینی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کرد، منزل مسکونی مادر او را تفتیش کردند و لوازم شخصی و الکترونیکی وی را همراه با خود بردند. رضا شاهینی که بیش از 16 سال است در آمریکا زندگی می‌کند، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ایالتی سان دیگو است و پیش از این نیز بارها به ایران سفر کرده بود. این شهروند ایرانی آمریکایی فارغ التحصیل رشته امنیت بین الملل و حل و فصل منازعات است. اقدام علیه امنیت ملی، حضور در اعتراض‌های خیابانی سال 88، همکاری با دولت متخاصم، ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب و توهین به مقدسات در فضای مجازی اتهامات رضا شاهینی عنوان شدند. بر اساس گزارش‌ها، عکس‌های آقای شاهینی با رضا پهلوی، ابوالحسن بنی صدر و اکبر ینجی که در فیسبوک منتشر شده، از جمله مستندات دادگاه برای صدور حکم علیه او بوده است. او با همین اتهامات در دادگاهی که از کیفیت برگزاری آن و جزئیاتش اطلاعی در دست نیست به تحمل 18 سال حبس محکوم شد. سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه از تصمیم رضا شاهینی برای اعتصاب قضا خبر داده است. به گفته این منبع آگاه، رضا شاهینی در اعتراض به حکم صادره اعلام کرده است اگر حکمش شکسته نشود تا مرگ دست به اعتصاب قضا خواهد زد، چون نمیتواند این حکم سنگین را تاب بیاورد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبر بازداشت و محکومیت رضا یا روبین شاهینی واکنش نشان داده و تاکید کرده است که این موضوع در وزارت خارجه آمریکا در دستور کار قرار گرفته.
این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان می‌بریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بازداشت نزار زکا شهروند لبنانی در ایران را به مشکل میان تهران و آمریکا مربوط دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف دوشنبه شب در نشست خبری با جبران واسیل همتای لبنانی‌اش گفت آنچه که برای نزار زکا اتفاق افتاده مشکلی بین ایران و لبنان نیست و مشکل در واقع مشکل بین ایالات متحده و ایران است. به گفته آقای ظریف بازداشت آقای زکا مشکلی است بین اقدامات خلاف قانونی که از دیدگاه قوه قضاییه ایران توسط یک فرد انجام شده است. پایان نقل قول. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، آبان ماه سال 94 به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده است. و این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سری بزنید. radiofarda.com آدرسش هست.